اصول نظام استنباط، استاد حکیم، دوشنبه 1 آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد بن عبد الطاهرين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا وتفرق عيننا. بحث ما رسید به علم استنباط یا نظام استنباط که گفتیم سه تا سؤال اساسی را ما باید در این علم پاسخ بدیم: استنباط چیست، چرا، چگونه. وقتی کلمه استنباط یا اجتهاد یا تفکر میاد، این متعلق داره، یعنی استنباط چی، استنباط چه چی، یا بگیم اجتهاد، اجتهاد در چی. یعنی اجتهاد معنای لغویش که زحمت زیاد و با مشقت کشیدن است، اما برای چی، در چه موضوعی، در چه زمینه ای. اجتهاد علمی، اجتهاد عملی، اجتهاد در عبادت داریم، اجتهاد در ورزش شما داری، اجتهاد در باربری داری، اجتهاد در بنایی داری، متعلق داره. وقتی میگیم استنباط، این استنباط حکم منظور، استنباط حکم شرعی. چرا؟ چون استنباط رو ما میخواییم برای چی؟ برای اینکه به فقه دین برسیم. حالا تفقه یا فقاهت باز همین سؤال داره: فقه فهمیدن چی؟ فقه فهمه یا حسن فهمه، یا فهم حسن فهم با دقته، یا حسن فهم با دقت با استناد به دلیل. سه تا تعریف برای فقه میتونیم در نظر بگیریم. خب مال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، میشنوند به گوششون میخوره اما نمیفهمن. یعنی چی نمیفهمن؟ خب پس در اونجا در خود آیه شریفه یتفقهو فی الدین تمام دین را آورده، اونی که مطلوبه تمام دین فهمیده بشه. اونی که در فقه گفتن العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، بخشی از دین را گفتن. پس شد بین فقه اصطلاحی متعارف با فقهی که قرآن به اون دعوت کرده و دستور داده تفقه بشود، که این در تفقه هم اجتهاد هست. چرا؟ چون تفقه یعنی خودش را به زحمت انداخت برای فهمیدن، تلاش کرد برای فهمیدن، به تعبیر بعضی از تعاریف بذل الوسع، آنچه که در توانشه این را به کار برده، لتحصیل العلم بالحکم الشرعی یا لتحصیل الحجه على الحكم الشرعي. اینا تعاریف مختلف. بعد
میگن
لتحصیل الظن، یا لتحصیل الظن که منظور از ظن ظن معتبر مثلا و حجت باشه. خب بنابراین پس ما اون محورمون، متعلقمون، یا حکم شرعیه یا خود دینه. طبق آیه کریمه تفقه در کل دینه، ولذا استنباطی که ما میگیم میتونه استنباط در قلمرو عقاید باشه، استنباط در قلمرو اخلاق باشه، و استنباط در قلمرو احکام رفتاری باشه که احکام تکلیفی و وضعیه و امثال اینا شامل میشه. خب پس اون محور شد حکم. حالا حکم الهی، حکم مربوط به عقائد، چون در عقائد هم فقها نظر میدن، میگن یجب الایمان بالله، یجب الایمان بالرساله و بالرسول، یجب الایمان بالمعاد. این یجب وجوب چیه؟ وجوب عقلی و وجوب شرعیه. دوتاش هست، یعنی هم عقل میگه باید ایمان آورد، هم شارع مقدس ایمان را خواسته. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیاورید، دستور به ایمان آوردن داده. حالا بعضی ها میگن این آمنو یعنی شما ایمان نظری دارید، ایمان عملی هم داشته باشید، یا ایمان به آنچه که در تعبیر آیت الله جواد آملی خدا عرضشون کنه. ما ایمان به قدرت خدا داریم، ایمان نظری، ولی وقتی بارون نمیاد دیگه به تب و تاب میافتیم، میگم دیگه حالا رفتیم بمیریم از گرسنگی، دیگه گیاهی نیست، دیگه حیوانی نیست، دیگه غذایی نیست، گرسنگی جهان را فرا خواهد گرفت و ما خواهیم مرد. ایمان ان الله علی کل شیء قدیر میدونیم، فنی اینجا دست خدا را بسته میبینیم، ایمان نداریم به قدرت خدا در اینجا، در حالی که از لحاظ نظری ایمان داریم. خب این هم یک مشکلی و معضلی است که حالا انسان ها با اون گرفتارن. پس در قلمرو عقاید میشه گفت ما حکم فقهی داریم، در قلمرو اخلاق هم همینجور، یجب الوفاء بالوعد، یجب اداء الدین، یجب شکر المنعم، یجب الصبر عند المصاب. یا بگیم یستحب الصبر عند المصاب، همطور میگیم یستحب الزواج، میگیم یستحب الصبر. این بشون حکم شرعی، استحباب وجوب حکم شرعیه. پس فقیه، فقیه در دین، هم احکام مربوط به اعتقادات، هم احکام مربوط به امور اخلاقی، یا بگیم خصلت‌ها و صفات نفسانی که اخلاق انسان را نشان می‌دهند و ملکات کمالیه برای انسان را در بر می‌گیرند یا به وجود می‌آورند، تا انسان ممکنه عجول باشه، خشم داشته باشه، خودش را تربیت کنه، هم بشه انسان بردبار و هم به دور از خشم. داشتیم در زندان یک شخصی خیلی بردبار و با حوصله بود، گفتن این یه حادثه پیش اومد، خودش خیلی آدم عجول و آدم خلاصه کم تحمل بود، اون حادثه پیش اومد که سینی چایی رو برداشته بود، یکی شوخی کرد افتاد کل چایی ها روی بکه از این زندانی ها و سوخت، داغ بود، چایی داغ بود، و این حادثه او را تکون داد و اصلا کلن بعد از اون حادثه آدم دیگه شد، کسب کرد، اکتسابی شد. این یا یکی خیلی عجوله، خودش رو تربیت میکنه که بردبار بشه، در روایت هم داریم ان لم تکن حلیما فتحلم، یا فرمود نعم الخلق التصبر، چقدر خوب انسان خودش را به صبر وادار کنه، صبور باشه. خب پس قلمرو فقه ما شد عقاید، اخلاق و رفتار. حالا چرا اومدن در فقه فعلی و متعارف ما فقط به احکام شرعی فرعیه؟ اگر منظور از احکام شرعی فرعیه همونی که الان در کتب فقهمون اومده، از طهارت تا دیات، مسائل اعتقادی مطرح نیست، مسائل اخلاقی گاهی ضمن مستحبات در باب طهارت، در باب عبادات، در باب معاملات، در باب شاید سیاست و امثال اینها، قوا و امثال اینها اومده، در لابلا اومده. چرا این شده؟ این یه بحث دیگه است. در نتیجه میخوام روی این نکته مانور بدیم که در حقیقت محور اصلی بحثمون میشه احکام، حالا احکام مربوط به اعتقادات، احکام مربوط به مسائل عاطفی، روانی، اخلاقی، و احکام مربوط به رفتار، رفتار فرد، رفتار جامعه. یعنی همه اینها رو میتونیم در این چتر این تعریف العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه در مقابل اصلیه، که حالا اینجا بحث است که این فرعیه کدومه. میگن غیر اصول دین، ما میگیم کل احکام شرعیه عن ادلتها التفصیلیه، تمام احکام الهیه، تمام احکام الهیه، بله همش بیاد که این فقه بشه فقه جامع تفقه در دین. حالا اون بحث دیگه است، چه اصولی میخواد، چه جوری میخواد، چون اون مباحث عقلی هم برای رسیدن به اون اعتقاد، اعتقادی که در مسائل عقلی چه لازم داره و چه روشی. خب بله این هم جای بحث دیگه. شما میگید چگونه میشه این وجوب ایمان بالله را از کجا شما میخوای در بیاری؟ از قرآن میخوای در بیاری؟ خب این همون راهه، چون شما از ظهور آمنو باید در بیاری، پس این فرق نکرد. اما یه بحث دیگر هست که شما اشاره میخواید بکنید، چگونه این ایمان به وجود بیاد، نه اینکه حکم ایمان چیه. حکم ایمان وجوبه، ایمان به خدا، ایمان به معاد. اما اگر بخواد فقیه کاری بکنه که طرف ایمان بیاره، این دیگه کار فقیه نیست، این کار اون پیامبره، اون هدایتگره، اون مربیه، اون مادره، اون پدره که چه کار کنه که این آره این انسان باور کنه خدا را. اون یه بحث دیگه است، خارج از این قلمرو ما میشه. ما میخوایم استنباط حکم کنیم، استنباط احکام مربوط به اعتقادات، مسائل اخلاقی روانی و همینطور رفتارهای، یعنی سلوک روزمره عملی فردی و اجتماعی، فرد و جامعه. همه اینها اون شاکلیدشون چیه؟ حکمه. به همین خاطر برخی از اصولیین وقتی خواستن اصول را تعریف کنن، یعنی وقتی خواستن بحث اصول یا بحث اجتهاد یا بحث استنباط را ورود کنن، اول رفتن روی حکم. قدمای ما هم همین کار کردن، مثل شیخ طوسی. حکم چیه که ما میخواییم استنباطش کنیم؟ حکم چیست؟ حالا حکم در برابر حق یا حکم شامل حق؟ حکم چیست؟ حکم الهی چیست؟ و این را از کجا باید استنباط کرد؟ منبع استنباط حکم و چگونه باید استنباطش کرد؟ پس شد مقدمه اول یا پیش نیاز اول برای یک اصولی یا برای یک مجتهد اینکه حکم را بفهمد و بداند حکم یعنی چی. گفتیم شهید صدر اینه راحت کرده، گفته التشریع الصادر من الله لی چی؟ لتنظیم حیات الانسان. تشریعی، قانونی که از خدا صادر شده تا زندگی ما انسان‌ها را نظم دهد و مدیریت کند با این نظم دادن. کار مستنبط، کار مجتهد، کار فقیه کشف این تشریع است. روشنه؟ باید تشریع را به دست بیاریم. لذا اگر بخوایم بگیم استنباط چیست، میگیم که استنباط یعنی استخراج، یعنی به دست آوردن، رسیدن به تشریع. این تشریع به ما برسد، به دست ما برسد، بگیم دست یافتن به حکم شرعی یا دست یافتن به تشریع الهی. دست یافتن این تلاش میخواد، تلاش اجتهادی میخواد، علمی، روشمند، طبق قوانین و ضوابط مناسب خودش لازم داره. پس ما یک باید پیشفرضمون و پیشنیازمون این باشه که ما تشریعاتی الهی در دین مبین اسلام وجود داره و این تشریعات در جایی، در منبع یا منابع نهفته هستن، حالا گرد آوری شده یا پخش شده در لابلای آیات و روایات، این تشریعات آمده. وظیفه ماست بعد از فهم وجوب استنباط، وجوب اجتهاد، وجوب تفقه در دین، اگر واجب شد مقدمه این واجب چیه؟ اجتهاد و استنباطه. چون باید ما به تشریع الهی عمل کنیم، برای عمل به احکام الهی باید علم به حکم پیدا کنیم. ما برای دسترسی به حکم الهی از متونی که همه چی در اون متون فراهمه، از قصه و تاریخ گرفته تا راهنمودهای تربیتی اخلاقی و اعتقادی تا قوانینی که برای زندگی ما میخوان زندگی ما را تنظیم کنن و مدیریت کنن، پس ما نیاز داریم به عنوان مقدمه واجب چی شد؟ اجتهاد و استنباط. واجب چیه؟ واجب رسیدن به علم، پیدا کردن به حکم الهی، چون علم مقدمه عمل است. العلم يدعو للعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم ما را به عمل دعوت میکنه، اگر عمل کردیم که کردیم، اگر نکردیم رها میشه، فرار میکنه این علم. یا لا علم الا بعمل، و همطور لا عمل الا بعلم، من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. حدیثه و منطقی و عاقلانه است و معقوله. کسی که بدون علم، بدون آگاهی جایی را بخواهد وارد عمل بشود و نداند، این فان ما یفسد اکثر مما یصلح، افسادش اول جنگ. ما شنیده بودید مثلا نیروهای بعثی آمدن روی به طرف خرمشهر، رفتیم با یه توپ 106 در اختیارمون بود با جمعی از سربازا، نه دوربین داشتیم، چیزی می آمد ما هم خب به خیال این که دشمن اونجاست راه می کرده مدرون بچه های خودمون، نزدن که بهتره تا بزنی و یه تعدادی رو تارمار کنیم. اینجوری شد دیگه جنگ. اولش هم چوری بدون، فقط یه سلاح بردار و برو دنبال ببین این دشمن نیاد تارمار کنیم. کان ما یفسد اکثر من ما یفسده من عمل علا غیره. پس علم میشه مقدمه ضروری و لازم برای چی؟ برای عمل، چون عمل واجبه، عمل به احکام شرعی واجبه. حکم برای این است که ما عمل کنیم به اون حکم، یعنی حتی حکم هم راه نمای ماست برای عمل، برای چگونه عمل کنیم. و به عبارت دیگر حکم اومده سبک زندگی ما را مشخص کند، کمن و کیفن، چگونه هم چه نمازی بخوانیم هم چگونه نماز بخوانیم. بحث عبادات اینجا مطرح میشه، همینطور در معاملات، در داد و ستدها، همینطور در مباحث دیگر زندگی. پس شد محور اصلی در بحث استنباط یا اجتهاد یا تفقه در دین رسیدن به حکم شرعی. حالا هر جور میخواید این حکم شرعی را تعبیر کنید، میگید شریعت الهی، تشریع الهی، حکم خدا، قانون الهی، همش اینا در چی؟ حد الهی، تلک حدود الله فلا تعتدوها. یا فرمود ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. یا فرمود شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. اون منهج باید شما برید پیدا کنید و اون شریعت رو باید به دست بیارید. اینا کار مجتهد و مستنبط و متفقه در دینه. به همین خاطر یک مقدمه مفصلی این اصولیون بزرگوار از معاصرین و از سابقین بحث‌های مفصلی راجع به حکم مطرح کردن و میتونید در اصول عامه این را ببینید، همینطور در کتاب‌های خود عامه، اکثر عامه رفتن رو همین، روی بحث حکم رفتن، مقدمه کوچیکی کردن. آقای باز عبدالهادی الفضلی و همینطور آقای احمد البهادلی اینا که این کتاب های اصولی جدید نوشتن بعد از شهید صدر، اینها رفتن رو این بحث حکم را یک کمی باز کردن و یه افق دید به متعلم و متربی دادن و تا اینکه بدونه چه احکامی را باید دنبال کنه، احکام تکلیفی، احکام وضعیه، انواع احکام تکلیفی، انواع احکام وضعیه، بعد ارتباط روابط این احکام با یک دیگر. به شهیستت بعضی از اینها رو در حلقه اولا به نوعی روابط احکام را آورده. به این ترتیب شد اون مقدمه اجتناب ناپذیر در فهم بحث استنباط، چون استنباط هر چیزی متناسبه با اون شیه. استنباط آب، چون از آب از چاه میباید چاه بکنید، استنباط استخراج طلا و نقره باز روش خاص خودش را و منبع خاص خودش را میطلبه، همینطور استخراج نفت، همینطور استخراج حکم، هر یک از اینا متناسبه با اون طبیعت اون متعلقش مستنبط. به همین خاطر ما رو بحث مستنبط خیلی میگیم باید تأکید بشه و این مستنبطه که به شما میگه چه کار باید بکنی. مستنبطت اگر حکمه، این حکم به ما دیکته میکنه، یعنی اقتضاعات به دست آوردن حکم را بعد از فهم حکم به خوبی شما میتونید به دست بیارید. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.